سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم بهتون. امیدوارم حالتون خوب باشه، پر از انرژی، پر از شادی، پر از نور. آماده باشید بریم سراغ عادت دوم. عادت اول که در راش با هم صحبت کردیم اسمش گذاشته اصول نگرش شخصی، عادت دوم اسمش هست اصول رهبری شخصی. ما در عادت اول دنبال یک نگرش بودیم به خودمون و اونم اینه که مسئولیت زندگی رو میپذیریم. اگر اون اتفاق بیفته و ما واقعا حواله نکنیم به پدر و مادر و خانواده و جامعه و محیط و اقلیم و مسئولیت رو بپذیریم، اون وقت ما به سراغ اصول رهبری خود خواهیم رفت. در واقع در عادت اول ما به این باور میرسیم که نویسنده فیلمنامه زندگیمون خودمونیم. در عادت دوم تصمیم میگیریم که این فیلمنامه رو بنویسیم. این عادت در واقع درباره چگونگی نوشتن فیلمنامه زندگیه. در بین این هفت عادت، عادت دوم از جهتی مهمه و اونم اینه که ما میخوام یک برنامه‌ریزی دائمی برای زندگیمون داشته باشیم. بنابراین خیلی مهمه که ما زمان براش بگذاریم. یعنی من پیشنهاد شخصی خودم اینه که کسانی که اولین بار با این موضوع آشنا میشن دست کم 6 ماه برای این عادت دوم وقت بگذارن. حالا بعدا خواهم گفت که در این 6 ماه باید روی چه چیزهایی کار کنید و چه کار کنید، ولی به هر حال این عادت الان ما 1 ساعت توضیحش میدیم یا شما میخونید، اما اجرا کردنش واقعا دست کم به 6 ماه زمان نیاز داره. آقای استفان کاوی هم در اینجا واقعا سنگ تمام گذاشته، جدول و برنامه و همه چیز رو مشخص کرده، فقط شما باید بخونید و به کار ببندید و طبقش ایشالا زندگیتون رو شروع کنید. این عادت رو استفان کاوی با یک تجسم، با یک آزمایش خیالی برای ما شروع کرده. دوستان عزیزم میدونید که ما انسان‌ها به خاطر اینکه گرفتار خودفریبی میشیم، به خاطر اینکه کلاه سر خودمون میذاریم یا به خاطر اینکه تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار میگیریم، خیلی از وقت‌ها با ذات واقعی خودمون ارتباط برقرار نمی‌کنیم. به همین خاطر تو روانشناسی از یک سری آزمایش‌ها استفاده میشه به نام آزمایش‌های خیالی که هدفشون اینه که تأثیرگذاری عوامل بیرونی رو به حداقل ممکن برسونن تا ما بتونیم با خودمون روبرو بشیم. این آزمایش‌های خیالی به نظر من خیلی مهمن و اگر ما اینا رو با دقت انجام بدیم چیزهایی درباره خودمون پیدا می‌کنیم که از هیچ آموزشی اونا رو پیدا نمی‌کنیم. اگر ما آزمایش نامرئی شدن رو به صورت خیالی درباره خودمون اجرا کنیم، یه چند ساعت واقعا تصور کنیم نامرئی شدیم و وقتی نامرئی شدیم دیگه هیچ کنترل بیرونی، تنبیه بیرونی، تشویق بیرونی وجود نداره، ما کاملا آزادیم هر کاری دلمون می‌خواد انجام بدیم. اگر ما واقعا این آزمایش رو درست انجام بدیم که وقتی نامرئی شدیم چجور زندگی خواهیم کرد، به نظرم چیزهایی درباره خودمون پیدا میکنیم که اینو هیچ جا نمیتونیم پیدا کنیم. آقای استفان کاوی در آغاز عادت دوم از یک آزمایش خیالی استفاده کرده. میگه شما فرض کنید که از خونه بیرون اومدید برای رفتن به یک مراسم تشییع جنازه. لباس عزا هم پوشیدید، سوار ماشینتون میشید، یه تاج گل هم می‌خرید و میرید اونجایی که مراسم باید برگزار بشه. اونجا می‌بینید همه فامیلای خودتون، همسایگانتون، همکارانتون، دوستانتون تشریف آوردن به مراسم عزاداری و یه تابوت هم وسط گذاشتن. شما همونجوری که آروم آروم از ماشین پیاده میشید، میرید به طرف اون تابوت، به داخل تابوت که نگاه می‌کنید، خودتون رو در اونجا می‌بینید و متوجه میشید که اینا اومدن مراسم ختم شما. مسئله اینه که شما در مراسم ختم خودتون حضور پیدا کردید و قرار یکی از اعضای خانوادتون، یکی از همکارانتون و یکی از دوستانتون و یکی از اهل محلتون درباره شما صحبت کنند و شما اونجا دارید حرفای اونا رو میشنوید. واقعا دوست دارید اعضای خانوادتون درباره شما چی بگن؟ مثلا بگن خدا بیامرز خیلی آدم خوبی بود ولی واقعا آدم بیشعوری بود، اصلا نمیفهمید چی چیزی، خدا رحمتش کنه ولی اصلا حرف به خرجش نمیرفته، یکی خدا رحمت کنه میگن بچه‌م کلی خوش و فضیه. آیا اینو دوست دارید یا واقعا دوست دارید که از زبان اعضای خانوادتون بشنوید که شما یه آدم خاصی بودید؟ اون حرفایی که انتظار دارید در مراسم ختمتون از زبان اعضای خانوادتون بشنوید، اون میتونه مهمترین ارزش‌های زندگی رو از نظر شما مشخص بکنه. یکی از همسایگان شما به نمایندگی اومده در باره شما حرف بزنه، واقعا دوست دارید که همسایگان شما در باره شما چی فکر کنن؟ اون اظهار نظری که دوست دارید از زبان همسایتون بشنوید، اون همون ارزش مهمیه که برای شما وجود داره، به هم ترتیب همکارانتون و دوستانتون. بنابراین ما وقتی که احساس میکنیم در مراسم تشییع جنازه خودمون شرکت کردیم، میتونیم عمیقا با درون خودمون ارتباط برقرار کنیم، مهمترین ارزش‌های زندگی خودمون رو تشخیص بدیم و واقعا مسیر زندگی رو برای خودمون مشخص کنیم که ما قراره به کجا بریم، ما می‌خوایم بعد از 50 60 سال 70 80 سال زندگی به کجا برسیم. یک آزمایش خیالی دیگه هم انجام بدیم و اونم اینه که مثلا شما امسال ازدواج کردید، فرض کنید که 20 سال بعد شما یک مراسم جشن برای سالگرد ازدواجتون گرفتید. واقعا دوست دارید که 20 سال بعد وقتی که به این 20 سال گذشته نگاه میکنید چه کار کرده باشید و به کجا رسیده باشید؟ این به نظر میرسه که خیلی به ما نشون میده که ما واقعا برای خانوادهمون هدفی داریم، یا 20 سال بعد وقتی به خانواده نگاه میکنیم میبینیم همون کارهای روزمره روتین رو انجام دادیم و در این 20 سال خانواده ما به هیچ جایی نرسیده. و یک آزمایش انجام بدید، اونم اینه که در جشن تولد 50 سالگیتون یا 70 سالگیتون یا 80 سالگیتون شرکت کردید و اونجا افراد دارن درباره شما صحبت میکنن، شما دوست دارید که در جشن تولد 50 سالگی یا 80 سالگیتون از زبان دیگران چه چیزهایی بشنوید. این آزمایش‌های خیالی رو استفان کاوی برای این میگه که ما رو به این نکته مهم برسونه که ما انسان‌ها این توانایی رو داریم که هر کاری رو که شروع می‌کنیم اون کار رو ذهناً از آخر شروع کنیم. در عادت اول ما از نیروی اراده و خودآگاهیمون استفاده می‌کردیم، اما در عادت دوم ما از دو نیروی دیگه استفاده می‌کنیم، یکی نیروی تخیل و یکی هم نیروی وجدان. ما باید بتونیم از طریق نیروی وجدانمون با عمیق‌ترین اصول هستی و ارزش‌های زندگی خودمون ارتباط برقرار کنیم و باید بتونیم با استفاده از نیروی تخیل خودمون آینده دور رو ببینیم و بعد ببینیم که اون آینده چجور ترسیم میشه، ما میخواییم به کجا برسیم و تلاش بکنیم مسیر زندگی خودمون رو بر اساس اون بریم جلو. استفان کاوی میگه که تلاش بکنید که هر روز رو با این نگاه شروع بکنید، یعنی با نگاه آخرین روز زندگی بودن، و با این نگاه روزتون رو شروع کنید و شروع کنید به برنامه‌ریزی برای کارهای اون روزتون. منتها البته برنامه‌ریزی هفتگیه، ما فعلا به اون کاری نداریم. اگر این کار رو ما انجام بدیم، به نظر استفان کاوی ما درگیر کارهای روزمره نمیشیم. بسیاری از ما تمام 20 سال، 30 سال، 40 سال زندگیمون رو با شوق و ذوق، با شور و حرارت مشغول کارهای روتین و روزمره‌ای هستیم که نهایتاً در زندگی ما هیچ تأثیر بنیادین و اساسی ایجاد نمی‌کنند. اینجاست که استفان کاوی به دو تا آفرینش اشاره می‌کنه: آفرینش نخست و آفرینش دوم. آفرینش نخست آفرینش در ذهن و آفرینش دوم آفرینش واقعیه. هر کاری که ما انجام میدیم ما میتونیم از طریق نیروی تخیل خودمون تا تهش رو ببینیم که این بالاخره به کجا میخواد برسه، این میشه آفرینش اول. و بعد از این که تونستیم این کار رو انجام بدیم اونو در عالم بیرون واقعا انجامش بدیم. فرض کنید که یک نقشه‌کش حرفه‌ای، یک معمار حرفه‌ای میخواد توی یک زمینی یه خونه بسازه، اون ممکنه چندین ماه با دقت تمام وقت بگذاره، تمام اجزای این ساختمان عظیم رو طراحی بکنه، هر اتاق کجا باشه، سالن‌ها کجا باشن، آشپزخونه کجا باشه، سرویس‌ها کجا باشن، همه چیز رو دونه به دونه ببینه. اینا توی ذهنش اول دیده میشه، بعد اینها رو روی کاغذ میاره و بعد اون کاغذ روی زمین اجرا میشه. در واقع هر کدوم از ما معمار زندگی خودمونیم، باید نقشه زندگی خودمون رو به درستی در ذهنمون ترسیم کرده باشیم. اینو با نگاه پایان زندگی باید شروع بکنیم، با نگاه پایان کار در واقع باید شروع بکنیم. از اینجاست که آقای استفان کاوی میگه که فرق بین مدیریت و رهبری مشخص میشه. شاید ایشون 100 صفحه درباره تفاوت مدیریت و رهبری نوشتن. مدیر کارش اینه که مراقب باشه کارها درست انجام بشند، اما رهبر کارش اینه که مراقب باشه کار درست انجام بشه. این دوتا خیلی فرق دارن با هم. یه وقت هست که من دارم با همه وجود تلاش میکنم که کارم رو درست انجام بدم ولی اصل کار غلطه. من فرض کنیم میخوام برم دزدی کنم، واقعا یک ماه میشینم برنامه‌ریزی میکنم، تمام جنبه های کار رو میبینم و حرفه‌ای میرم دزدی رو انجام میدم. خب من کار رو خوب مدیریت کردم ولی اصل کار من غلط بوده. بنابراین استفان کاوی میگه ما بیش از آن که به مدیر نیاز داشته باشیم به رهبر نیاز داریم، در واقع خودمون ها بیش از آن که باید مدیر زندگیمون باشیم، باید رهبر زندگی خودمون باشیم. آدمی که هر روز صبح بیدار میشه 40-50 تا کار رو روتین انجام میده تا شب و شب هم میخوابه، فردا دوباره همینجور، پس فردا همینجور، این داره کارها رو مدیریت میکنه. یک لحظه از خودمون بپرسیم آیا زندگی همش اینه؟ این خوردنها و خوابیدنها و آمدنها و رفتنها و پول دروردنها همش اینه؟ آیا ما هیچ کار دیگری نباید انجام بدیم؟ آیا اولویت‌های زندگی ما باید اینها باشه؟ آیا ما نردبون رو روی دیوار درست گذاشتیم؟ آیا ما تو جنگل درست داریم راه می‌سازیم؟ آیا راهی که داریم می‌سازیم به مسیر درست داره میره یا فقط دقت داریم کارهامون رو درست انجام بدیم؟ بنابراین ذهناً از پایان آغاز کنید، ما رو از کارهای روزمره جدا می‌کنه، از طریق آفرینش نخست یعنی آفرینش ذهنی ما رو میبره به طرف این که کارهای درست رو در اولویت زندگی خودمون انجام بدیم و بپرسیم آیا واقعا این کاری که داریم انجام بدیم درسته یا غلطه. بنابراین عادت دوم بر اساس این اصل استواره که هر چیزی در این جهان دو بار آفریده میشه، یک بار در ذهن و یک بار در عین. انسان موفق کسیه که آفرینش ذهنی رو جدی بگیره و اونو مقدم بداره بر آفرینش عینی، یعنی وقتی که میخواد کاری رو انجام بده در ذهنش تا تهش رو خونده باشه، تا آخرش رسیده باشه. مولانا توی فیلمافی میگه آدم ها چند گروه هن، یه آدم ها حالی بینند یا آخربین، یه آدم ها آخربینند و یه آدم های هم هستن که اول بینند. آدم های آخربین یا آدم های حالی بین کسانی هستند که غرق لذت های الان هستند، هیچ کاری با آینده ندارند، چنان از الان لذت میبرند که آینده رو کاملا نابود میکنند. آدم های آخربین کسانی هستند که هر کاری که میخوان انجام بدن با دوراندیشی به آخرش توجه میکنند، یعنی کاملا آدم های عاقبت نگری هستند. اما مولانا میگه از این دوتا جلوتر آدم های اول بینن. آدم های اول بین کسیه که از اول کار تا آخر کار رو کاملا مشاهده میکنه. اون میبینه که شما گندم کاشتید تا آخرش میتونه برای شما پیش بینی کنه. اون میبینه که شما دارید دروغ میگید، میدونه که چه بلای سر زندگی شما خواهد اومد. بعد میگه عارفان اول بینن، نیازی نیست که به آخر خیلی زیاد توجه کنن، کل پروسه و کل فرایند رو میتونن ببینن. این به نظر من دوستان خیلی مهمه. ما متاسفانه انسان‌هایی هستیم که بدون فکر کردن تصمیم می‌گیریم، اجرا می‌کنیم، میریم جلو، به بنبست می‌رسیم، دوباره برمیگردیم، از اول شروع می‌کنیم بدون فکر کردن کار بعدی، میریم جلو به بنبست می‌رسیم کار بعدی. اینجوری زندگی ما پر میشه از طرح‌های نیمه کاره و پروژه‌های نصف نیمه و ما هیچ کاری رو تا پایان نمی‌رسونیم به خاطری که هیچ کاری رو درست انجام نمی‌دیم. من همیشه میگم طرح کار واقعا 70% کاره. طرح کار، دقت میکنید، یعنی کاری که ما میخواییم انجامش بدیم اگر با دقت تمام ابعادش، نتایجش، توابعش، لوازمش، عواقبش، همه چیز رو ببینیم، جزئیاتش رو با استفاده از تخیلمون و وجدانمون پیشبینی بکنیم و کار رو شروع بکنیم، اون کار میتونه به یک جایی برسه. اما کاری که ما 4 جمله از این شنیدیم، 4 جمله از اون، یکم هیجان پیدا کردیم، شروعش میکنیم، بعد مطمئن باشیم که چند روز بعد اون کار تعطیل خواهد شد، چون با قوانین هستی سازگار نیست. میکلانج، این نابغه بزرگ مجسمه سازی و نقاشی دنیا، برای یکی از کارهاش، من زندگی نامش رو میخوندم، 3 سال برای مقدمات کار وقت گذاشته بود، 3 سال برای مقدمات یه دونه کار و بعد اون کار رو شروع کرده، تمومش هم نکرده، حالا بردلیل یا جنگ شده بود یا هرچی، اما همون مقدار که کار انجام داده، من فکر میکنم الان یکی از گرانترین آثار هنری کل دنیا باشه اون کار ایشون. اینه که ما وقتی میخوایم کاری رو انجام بدیم به این باور رسیده باشیم که من قدرت تخیل دارم، من قدرت آگاهی دارم، من قدرت پیشبینی مسائل رو دارم، بنابراین قبل از شروع کار باید تلاش بکنم تا تهش رو حتی الامکان ببینم و همه جوانبش رو بسنجم و بعد کار رو شروع بکنم. این به نظر من خیلی قدم مهمیه. بنگرن در خانه و کاشانه ها، در مهندس بود چون افسانه ها. افسانه یعنی طرح. این ساختمون هایی که شما میبینید، تمام این ساختمون ها یک زمانی طرحهایی بودن تو ذهن آدم هایی، یعنی مهندس ها. اونا خوب به این طرحها فکر کردن و این طرحها بعدن در عالم بیرون واقعیت پیدا کرده. آن فلان خانه که ما دیدیم خش بود، موزون صفه و سقف و درش، از مهندس آن عرض و اندیشه ها، آلت آورد و ستون از بیشه ها. چیست اصل و مایه هر پیشه ای، جز خیال و جز عرض و اندیشه ای. اصل تمام کارها و پیشه‌ها خیالی است که در ذهن ما وجود داره. هر قدر ما اون خیال رو بپروریم، هر قدر اون خیال رو واقع بینانه کنیم، هر قدر اون خیال رو بسنجیم و درست‌تر اون خیال رو به دست بیاریم، موقع اجراش ما کار رو درست‌تر انجام خواهیم داد. این بیت زیبا رو بشنوید: اول فکر آخر آمد در عمل، بنیت عالم چنان دان در ازل. اینی که میگه اول فکر آخره، یعنی ما با فکر این توانایی رو داریم که همیشه آخر همه کارها رو ببینیم. این یک نیرویی است که به ما داده شده. میوه ها در فکر دل اول بود، در عمل ظاهر به آخر میشود. میگه اون باغبانی که داره باغ رو درست میکنه، این از زمانی که داره باغ رو میخره و بعد شخم میزنه و درخت میکاره، از همون آغاز میوه ها رو توی ذهن خودش و تو خیال خودش دیده، با اون میوه ها داره جلو میره. این اتفاق خیلی جالبی است که ما زندگی رو بر اساس آفرینش ذهنی شروع کنیم، آفرینش ذهنی رو انقدر کامل و پخته کنیم تا وقتی به آفرینش عینی میرسیم کار ما درست و با کمترین خلل انجام بگیره. بنابراین در عادت دوم ما اصول مربوط به رهبری خود رو میآموزیم و چندان به مدیریت خود توجه نمی کنیم. یعنی تلاشمون اینه که درست ترین کارها رو پیدا کنیم، نه اینکه حتما کارها رو درست انجام بدیم. مهمترین کاری که در عادت دوم باید انجام بدیم تدوین شعار رسالت شخصیه. این عبارت رو تو ذهنتون نگه دارید. دوباره تکرار میکنم، مهمترین اتفاقی که در عادت دوم باید بیفته نوشتن شعار رسالت شخصیه یا نوشتن قانون اساسی زندگیه. هر کدوم از ما انسان‌ها برای زندگیمون باید یک قانون اساسی داشته باشیم، یک شعار رسالت شخصی داشته باشیم و بر اساس اون شعار رسالت شخصی زندگیمون رو پیش بریم. من واقعا فکر نمی‌کنم توی ایران از هر 10,000 نفر یک نفر این کار رو انجام داده باشه. یعنی اگر بپرسی تو زندگی تو بر چه اساسی بنا کردی و 15 سال بعد می‌خوای به کجا برسی، 20 سال 25 سال بعد می‌خوای به کجا برسی، من بعید می‌دونم کسی بتونه به این سوال جواب بده. غالب ما نمی‌دونیم که واقعا می‌خوایم هفته آینده به کجا برسیم. تدوین شعار رسالت شخصی یعنی این که ما یه قانون اساسی برای زندگی خودمون بریزیم و تمام برنامه‌ها، تمام تصمیم‌گیری‌ها، تمام کارهای زندگی خودمون رو بر اساس اون شعار رسالت شخصی پایه‌گذاری بکنیم. این شعار رسالت شخصی، دوستان، بهتون گفتم حداقل 6 ماه باید براش وقت بگذارید. نوشتن این شعار رسالت شخصی نیاز به کار خیلی زیاد داره. یعنی شما باید 5-6 ماه وقت بگذارید، با خودتون خلوت کنید، از انسانهایی که شما رو میشناسن کمک بگیرید و بر اساس تمام این گفتگوها و مشورتها و درون نگریها و تفکرها چند تا اصل پیدا کنید که این اصلها دیگه تغییرشون نمیدید به این زودی و زندگیتون رو بر اساس این اصلها خواهید رفت. اینجا استفان کاوی یکی دو تا نمونه آورده. آقای رالف کر، دوست آقای استفان کاوی، میگه من شعار رسالت شخصی اینه: نخست موفقیت در منزل، دو استمداد الهی را بجوی و ارج بگذار، سه هرگز از صداقت کناره نگیر، 4 سایر افراد را هم در نظر بگیر، 5 پیش از داوری به هر دو طرف گوش کن، بعدی با دیگران مشورت کن، بعدی مدافع غایبان باش، پشت سر کسی غیبت نکن، بعدی هر سال یک مهارت تازه به دست بیار، بعدی کار فردا را امروز برنامه‌ریزی کن، بعدی در حال انتظار دست روی دست مگذار، بعدی از گرایش خوشبینانه سرشار باش، بعدی شوخ‌تر باش، بعدی چه در زندگی شخصی و چه در کار منظم باش، بعدی از اشتباه نترس، از عدم پاسخهای خلاق و سازنده و اصلاح کننده به آن اشتباه ها بترس، بعدی موفقیت مروسان خود را تحصیل کن، بعدی 2 بار گوش کن، 1 بار سخن بگو، بعدی همه توانایی ها و تلاشات را بر کاری که در دست داری متمرکز کن و نگران کار بعدی یا ارتقای مقامت نباش. اینا رو زیاد بود ها، من به نظرم همین رو در 3 تا یا 4 تا میتونست خلاصه بکنه. باز نمونه های زیادی آورده که افراد برای خودشون شعار رسالت شخصی درست کردن. پس دوستان لطفاً این عادت رو جدی بگیرید و برنامه‌ای برای خودتون بسازید که حداقل تا 20 سال مطمئن باشید این ادامه پیدا خواهد کرد و این برنامه رو دیگه دگرگون نخواهید کرد. استفان کاوی میگه قانون اساسی آمریکا 200 سال تدوین شده، در این 200 سال حتی 20 مورد هم توش دستکاری نشده. یعنی انقدر خوب اینو تدوینش کردن قانون اساسی رو که در این 200 سال با این همه فراز و فرودها که تو دنیا اتفاق افتاده نیازی به دستکاری این قانون پیدا نکرده. قانون اساسی ثابته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با قوانین هستی هماهنگه. اینی که میگم برای خودتون قانون اساسی بسازید، یعنی قانون اساسیتون رو بر اساس اخلاقیات منش بنیان بگذارید. چون بر اساس اخلاقیات منش قانون اساسیتون رو درست کردید، همیشه یک نقطه ثابت در زندگی شما وجود داره که هیچ وقت دیگه عوضش نمی کنید. دنیا زیر و رو میشه، حوادث میان و میرن، اما چون شما به اصول هستی پایبند هستید و یک شعار رسالت شخصی دارید که با قانونهای جهان سازگاری داره، شما همیشه در درون خودتون یک نقطه ثابت تزلزل ناپذیر دارید. نقطه بعدی که درباره شعار رسالت شخصی باید بگم اینه که دوستان عزیزم، شعار رسالت شخصی باید فردی و شخصی باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر انسانی یک موجود یگانه تکرار ناپذیره. چون هیچ دو انسانی شبیه هم دیگه نیستن، برنامه زندگی هر انسانی ویژگی هایی داره که مخصوص خودشه. درسته ما با اصول هستی همگام هستیم و پیش میریم، اونو هممون داریم، اما در این حال چون هر کدوم از ما یک انسان ویژه ایم که شبیه هیچ انسان دیگری نیستیم، در شعار رسالت شخصیمون به توانایی های فردی خودمون باید توجه کنیم و برای پرورش اونها باید وقت بگذاریم. از این جهته که شعار رسالت شخصی هر کسی خاص خودشه و باید خاص خود او طراحی بشه و او طبق این شعار رسالت شخصی حتما جلو بره. گذشته از شعار رسالت شخصی که منطبق با ویژگی های شخصی ماست و منطبق با قانون های هستیه، ما یک شعار رسالت خانوادگی هم باید داشته باشیم. اگر ازدواج کردیم با همسر و فرزند یا فرزندانمون، اگر ازدواج نکردیم با پدر و مادر و برادران و خواهرانمون، یعنی کسانی که تو خانواده ما زندگی میکنن، خانواده ای که شعار رسالت شخصی نداشته باشه، این خانواده قطعا خانواده سالمی نیست. یعنی فقط کنار هم جمع میشن، غذا میخورن، میخوابن، تفریح میرن، این بر اون بر، اما این خانواده معلوم نیست که میخواد چه کار بکنه. خانواده باید حتما برای 20 سال بعد 30 سال بعد خودش یک برنامه داشته باشه. یعنی پدر و مادر بدونن که خودشون میخوان به کجا برسن، بچه‌ها میخوان به کجا برسن و اینا در هماهنگی با هم باشه، نه اینکه هر کدوم به تنهایی رشد کنن. نوشتن این شعار هم یه مقدار زیادی زمان میبره. یعنی باید زن و شوهر و پدر و مادر و بچه و با برادر و خواهرها اگر هستن، چندین روز و چندین هفته وقت بگذارن و یک شعار رسالت خانوادگی برای خودشون درست بکنن و اینو میتونن توی اتاق بزنن و همیشه با هم مرورش کنن و هر روز بهش توجه کنن. گذشته از شعار رسالت شخصی و شعار رسالت خانوادگی، عموم ما انسان‌ها چون عضو یک سازمان هستیم، به شعار رسالت سازمانی هم احتیاج داریم. اگر ما کارمند یک مجموعه ایم، به عنوان یک کارمند برای خودمون شعار رسالت می نویسیم که من به عنوان یک کارمند می خوام به کجا برسم. اگر مدیر یک سازمان هستیم، به عنوان یک مدیر باید با تمام افرادی که زیر دست ما کار میکنن چندین جلسه وقت بگذاریم، یک شعار رسالت شخصی برای خودمون بسازیم و همه طبق اون شعار پیش بریم. استفان کاوی یه مثال خیلی زیبایی آورده. میگه یک بار من دعوت شده بودم به یک شهری یا کشوری یادم نیست برای برگزاری یک سخنرانی. میگه رفتم اونجا، خیلی دیر وقت رسیدم و یک کسی رو پیدا کردم از مستخدمهای اونجا بود. میگه بهش گفتم که من کجا میتونم شام بخورم. میگه اول به اینجا نگاه کرد، من اتیکت زده بودم که استفان کاوی هستم به عنوان مهمان اونجا. میگه منو نمیشناخت. گفت آقای کاوی، ما رستورانمون تعطیل شده، ولی شما تو اتاقتون استراحت کنید، من برای شما حتما میرم غذا تهیه میکنم. میگه یه رو 20 دقیقه بعد من دیدم برای من غذا آورد. میگه ازش پرسیدم که این جزء کارهای شماست؟ گفت نه، من مسئولیتم چیز دیگه است، ولی شما گرسنه بودید و من نمیتونستم بی تفاوت باشم. میگه فردا من تور هتل داشتم راه میرفتم، تو هتل میخواست جلسه برگزار بشه. میگه یکی از کارمندا رو دیدم که داره میره و من به یک چیزی احتیاج داشتم، به یه ماژیکی. میگه که منو دید که دست پاچم، اومد پیش من گفت چیزی لازم دارید؟ میگه گفتم که من چند رنگ ماژیک میخوام. میگه گفت الان براتون میارم. میگه رفت و 10 دقیقه بعد آورد و میگه من متوجه شدم که این جزء مسئولیتاش نیست. میگه تو دو سه روز که من اونجا بودم، دیدم هر کاری که من دارم، اول نفری که از اعضای اون هتل به من میرسه اون کار برای من انجام میده و میگه کل فضای اونجا پر بود از انرژی، از زیبایی، از احترام و اعتماد و میگه من شگفت زده شده بودم که این از کجا میاد. میگه رفتم با مدیر هتل صحبت کردم، مدیر هتل گفت که ما برای خودمون یک برنامه نوشتیم و بعد میگه برنامه رو به من نشون داد، دیدم که تو برنامه نوشته که مثلا فرض کنید هر کسی که به اینجا میاد مشکلش مشکل منه و من باید حلش کنم، بنابراین مهم نیست کارش به من ربطی داره یا نه، اگر زمان مناسب نیست یا حتی مکان مناسب، وظیفه من اینه که اونو خوشحال کنم. بعدی این که باید بی قید و شرط به آدم‌ها خدمت کنیم، اینو در همه افراد هتل جا انداخته. افراد دیگه فقط نمیگن که این وظیفه منه، اینجا به من ربط نداره، برو پیش فلان کس حواله بدن به هم دیگه. همه در مقابل همه کس خودشون رو مسئول میدونن بدون اینکه دخالت‌های زائد در کار هم دیگه بکنن. این یک نمونه است از این که یک سازمانی برای خودش یک شعار رسالت داره و همه افراد اون سازمان به اون شعار متحدن. بنابراین دوستان، ما باید سه تا قانون اساسی در زندگیمون داشته باشیم. یکی قانون اساسی شخصیمون، یعنی شعار رسالت شخصی، یکی قانون اساسی خانوادگیمون، یکی قانون اساسی سازمانمون. انسان موفق کسیه که بین این سه تا تعارض و تناقض وجود نداشته باشه. یعنی اینجور نباشه که برای شعار رسالت شخصیش یه چیزی در نظر گرفته باشه، برای خانوادهش یه چیز دیگه. گاندی میگه که انسان یک کل تفکیک ناپذیره، نمیتونه در یک جا درست کار باشه و در جای دیگه خیانت کار باشه. انسان اگر درست کاره، تو خونش هم درست کاره، تو محل کار هم درست کاره، تو خیابون هم درست کاره، همه جا درست کاره. انسانی که با همسر و بچه هاش درست کاره و به اونا دروغ نمیگه ولی محل کار دروغ میگه، این انسان انسان بیماریست. من خیلی دیدم ها، مثلا با یه خانمی صحبت میکنه یا با یه آقایی، خودش میدونه همسرش چه رذایل اخلاقی داره و میگه ولی خیلی همسر خوبیه. این کجاش همسر خوبیه؟ وقتی که اونجا اینقدر انسان فاسدیه، قطعا یه روزی هم به شما خیانتی خواهد کرد و کلاهی سر شما خواهد گذاشت. انسان یه کله، بنابراین نمیتونه بین ابعاد وجودی او فاصله بیفته. استفان کاوی نظرش اینه که رهبری یعنی اینکه همه ابعاد وجود ما به درستی پیش برن. بنابراین اگر من کارمند درجه اولیم ولی شوهر خوبی نیستم، من آدم موفقی نیستم. اگر من همسر خیلی خوبیم ولی کارمند بدیم، مناسب نیست. اگر من شخصا آدم آرام و موفقیم ولی تو خانواده با همسر و بچه‌ام نمیتونم رفتار بکنم، من آدم موفقی نیستم. بنابراین این سه تا شعار، یعنی شعار خانوادگی و شعار شخصی و شعار سازمانی، بر هم باید منطبق بشن، همدیگر رو کامل کنن و با همدیگه توازن و تعادل داشته باشن. دوستان خواهش میکنم به خاطر خودتون و همه کسانی که با همدیگه همراهی در زندگی، این عادت دوم رو حداقل 6 ماه براش وقت بگذارید و تلاش بکنید که یک برنامه برای زندگیتون داشته باشید که بدونید تا چند سال بعد میخواید به کجا برسید. اینی که نیچه میگه کسی که چرایی زندگی رو بدونه با هر چگونگی خواهد ساخت، اینجا هم میتونیم بگیم اگر شما هدف رو شناخته باشید، مسیر برای شما مشخص خواهد شد. بیشتر وقتها که ما نمیدونیم از کجا باید بریم، از چه شیوه استفاده کنیم، از چه مسیری باید بریم، ما اینه که هدفی توی زندگیمون نداریم. این شعار رسالت شخصی هدف به ما میده و مسیر زندگی و شیوه زندگی رو هم برای ما تعیین و مشخص میکنه. دوستان عزیزم، اینجا یه بحث خیلی مهم وجود داره، اونم بحث کانونه. هر کدوم از ما انسان‌ها در زندگیمون یکی یا چند تا کانون داریم. یعنی هیچ انسان بدون کانونی وجود نداره، انسان بدون مرکزی وجود نداره. به هر حال ما یه چیزی یا یه چیزهایی رو در مرکز زندگی خودمون قرار دادیم. ما برای که بدونیم اون چیزی که در کانون زندگی ما قرار داره واقعا خوبه یا نه، باید با 4 معیار اونو بررسی کنیم. اون 4 معیار امنیت، هدایت، حکمت و قدرت. معنای این جمله چیه؟ معنای این جمله اینه که ما امنیت و حکمت و هدایت و قدرت زندگیمون رو از کانون زندگیمون میگیریم. هر چیزی که در کانون زندگی ما باشه، همون چیزه که داره به ما قدرت میده، داره به ما حکمت میده، داره به ما هدایت میده و داره به ما امنیت میده. امنیت یعنی لنگرگاه عاطفی، یعنی احساس ارزشمند بودن، احساس امنیت در درون داشتن. هر چیزی که در کانون زندگی ما قرار بگیره، اون چیز میشه لنگرگاه عاطفی ما. هدایت یعنی که ما شیوه های انجام دادن کارهامون چجوریه، کارها رو چطور به سامان میرسونیم، چجوری اصول رو تفسیر میکنیم. حکمت یعنی دیدگاهی که ما نسبت به زندگی داریم، نگاه کلی که به مسائل مختلف داریم و بر اساس اون نگاه داوری میکنیم و حس تشخیص داریم. فرض کنید که یک کسی پول رو به عنوان مهمترین مسئله در زندگیش قرار داده، یعنی تمام تلاشهاش تو زندگی در جهت کسب پول و زیاد کردن پوله. این انسان امنیتش رو از پول میگیره، حکمتش رو از پول میگیره، هدایت زندگیش رو از پول میگیره و قدرتش رو از پول میگیره. هر قدر پولش بیشتر باشه احساس قدرت بیشتری میکنه، هر قدر پولش کمتر باشه احساس ضعیف بودن میکنه. اگر شما بهش پیشنهاد دوستی بکنید بلافاصله به این فکر میکنه که آیا این دوستی به پول من آسیب میرسونه یا نه، آیا این دوستی پول منو زیاد میکنه یا نه. اگه پولش بیشتر بشه این دوستی رو قبول میکنه، اگه نه حتما رابطه رو قطع میکنه. انسانی که پول در کانون زندگیشه، نگاهش به جهان و داوریش درباره همه مسائل، یعنی حکمت زندگیش بر اساس پول اتفاق میفته و اینی که از چه مسیری بره و مسائل رو چطور تفسیر کنه، یعنی هدایت زندگیش هم به دست پوله. بنابراین هر چیزی که در کانون زندگی ما قرار بگیره اون چیز میشه منبع امنیت ما، حکمت ما، هدایت ما و قدرت ما. آقای استفان کاوی چند تا کانون معروف رو در زندگی برشمردن. این کانون ها رو من برای دوستان عزیزم عرض میکنم. اولین کانون خانواده است. خیلی از انسان ها هستن که کانون زندگیشون خانواده است، یعنی همه امور زندگیشون رو بر اساس خانواده تنظیم میکنن. اگر شما خانواده محورتون باشه، یعنی کانون زندگیتون رو خانواده گذاشته باشید، امنیتتون بسته به اینه که مورد پذیرش خانواده باشید و انتظارات خانواده رو برآورده بکنید. احساس امنیت شخصیتان به اندازه احساس امنیت خانوادگیتان زودگذر است. احساس ارزشمند بودنتان بسته به شهرت خانواده یا موقعیت خانواده یا موفقیت خانواده است. در واقع شما امنیت رو از خانواده میگیرید، هدایتتون رو هم از خانواده میگیرید. یعنی چی؟ یعنی خانواده است که فیلمنامه زندگی شما رو مینویسه. اون برنامه‌ای که خانواده برای شما تعیین میکنه، شما زندگیتون بر اساس اون فیلمنامه میگذرونید. گرایش‌های شما منشأش میشه خانواده. معیارهای تصمیم‌گیریتون باز خانواده هست و هر چیزی که بخواید انتخاب کنید به این فکر مونید که برای خانواده‌تون خوبه یا نه. حکمت زندگیتون هم بر اساس خانواده تعیین میشه، یعنی زندگی رو یکسره در قالب خانواده تعبیر و تفسیر میکنید، ادراکی جزئی دارید و ممکنه دچار یک خودشیفتگی خانوادگی بشید. قدرتتون هم به خانوادهتون بستگی داره. هر قدر الگوهای خانوادگی، سنتهای خانوادگی و موقعیت خانواده خوب باشه احساس قدرت میکنید. اگر خانواده ضعیف بشه شما احساس میکنید که قدرتتون از بین رفته. استفان کاوی با یک سری تحلیل ها به ما میگه که درست نیست که خانواده در کانون زندگی ما قرار بگیره. اگر خانواده در کانون زندگی ما باشه، ما به شدت آسیب پذیر میشیم، امنیت ما دچار اختلال میشه. به خاطر چی؟ چون زندگی ما بستگی پیدا کرده به آدمای دیگه. هر کدوم اونا بد بشن یا بمیرن یا مشکلی براشون پیش بیاد، حال ما هم بد میشه و ما تمام زندگیمون دچار تلاطم میشه و زندگیمون به هم میریزه. اگر پول محور باشید، احساس ارزشمند بودنتون بسته به میزان درآمد خالصتونه. در برابر هر چیزی که امنیت مالیتون رو تهدید کنه آسیب پذیرید. هدایت زندگیتون هم پول به دست داره. معیارهای تصمیم گیریتون بهره وریه. حکمتش هم بر اساس پوله. پول درآوردن عینکی است که از طریق آن زندگی رو میبینید و ادراک میکنید و داوری نامتعادل ایجاد میکنید. و قدرتتون هم محدود به چیزهایی است که با پول میتونید انجام بدید و محدود به نگرش محدودتان. مورد بعدی همسره. اگر شما همسر محور باشید، یعنی تمام کانون زندگیتون رو گذاشته باشید روی همسر و اینو در اصل قرار داده باشید، دوباره امنیت و هدایت و حکمت و قدرت بررسی میشه. اینا دیگه من نمیخونم چون واقعا خیلی طول میکشه. کانون بعدی کاره. عده‌ای از آدم‌ها هستن که کار محورند، یعنی همه چیز رو بر اساس کار تعریف میکنن، امنیت و قدرت و حکمت و هدایت زندگیشون رو از کار میگیرن. اینم ایرادهای خودشو داره. ایده هستن تملک محورن، یعنی مالکیت و به تملک خود درآوردن رو در کانون زندگیشون قرار دادن. ایده دیگه تفریح محورن، اون چیزی که کانون زندگی رو تعیین میکنه تفریح و لذت. ایده دوست محورن و از همه بدبختر آدمای دشمن محورن، یعنی کسانی هستن که دشمن رو در کانون زندگی خودشون قرار دادن و شب و روزشون رو با اندیشه دشمن میگذرونن. اگر آدم دشمن محور باشه، امنیتش گذراست و مبتنی بر حرکات دشمنه. همواره در این اندیشه است که دشمن میخواد چه کار کنه. جویای توجیه خیشتنه و کسب اعتبار از کسانی است که همین ذهنیت دارن و گرفتاری خودشو داره. یه عده دیگه هستن کلیسا محورن، یعنی مذهب رو، مذهب نهادینه شده نه مذهب واقعی، اینو در محور قرار دادن. و یه عده‌ای هم خود محورن، یعنی خودشونو در مرکز و محور قرار دادن. آقای استفان کاوی دونه دونه تمام اینها رو بررسی میکنه و میگه هیچ کدوم از اینها شایستگی اونو نداره که به صورت کامل در کانون زندگی ما قرار بگیره. اگر اینها کار، همسر، خانواده، پول، دوست، دشمن، کلیسا، مسجد در کانون زندگی ما باشه، ما دائما احساس ناامنی میکنیم، ما برای هدایت و حکمت زندگیمون گرفتار میشیم و ما احساس قدرتمون دائما تزلزل میگیره. از نظر استفان کاوی تنها چیزی که ارزش داره که ما اونو در کانون زندگی خودمون قرار بدیم اصوله، همون اصولی که در اخلاقیات منش ازشون صحبت کردیم. انسانی که اصول رو در مرکز زندگی خودش قرار داده، حتی اگر همه چیز رو از دست بده، چون به اصول هستی اعتقاد داره، میدونه که دوباره میتونه خودش رو بسازه، میتونه زندگیش رو درست بکنه و میتونه آرامش و حکمت و هدایت و امنیت رو به زندگی خودش برگردونه. بنابراین همونجوری که در بحث رهبری شخصی گفتیم که باید ما دنبال اصول ثابت هستی بگردیم، در اینجا این اصول ثابت هستی هم که در مرکز زندگی ما قرار میگیرن. اصولی مثل خدمت به دیگران، معنویت، رابطه برنده برنده، انصاف، فروتنی، خیشتنداری و امثال اینها. اینا رو وقتی ما در کانون زندگی قرار میدیم، هر اتفاقی توی جامعه بیفته، چون ما طبق اصول داریم زندگی میکنیم، همواره یک نقطه آسیب ناپذیر قوی در درون خودمون داریم که میتونیم به اون نقطه اتکا کنیم. دوستان، شاید واقعا درک این حرف خیلی سخت و سنگین باشه، ولی من سر سوزنی در درستی این حرف شک ندارم. یعنی اگر انسان شعار رسالت شخصیش رو بر اساس اصول بنا نهاده باشه، این انسان همواره زندگی آرام و شاد و خوبی خواهد داشت و هر اتفاقی در بیرون بیفته با کمترین تأثیر پذیری و با کمترین آسیب روحی و روانی میتونه از اون اتفاق بگذره و خودش رو جمع کنه و زندگی خودش رو ادامه بده. تأکید میکنه که باید چند ماه روی این موضوع ما وقت بذاریم و برای نوشتنش از هر دو نیم کره مغز استفاده کنیم. این استفاده از هر دو نیم کره یکی از جملاتی است که خیلی در آثار استفان کاویت روی این جمله تأکید میشه. نیم کره چپ ما بیشتر اهل تحلیل و استدلال و برهان و تفسیر و اینجور چیزهاست. نیم کره راست ما اهل خلاقیت و شهود و تخیل و اینجور چیزهاست. به نظر استفان کاوی ما برای که بتونیم یک شعار رسالت شخصی داشته باشیم، از هر دو نیم کره باید بتونیم استفاده کنیم. از نیم کره سمت راست برای تخیل، برای ذهنن از پایان آغاز کردن، برای دیدن پایان امور و برای نوشتن شعار رسالت شخصی استفاده می کنیم. از نیم کره چپمون برای تحلیل و بررسی و استدلال استفاده می کنیم، برای پیدا کردن راههایی که این شعار رسالت شخصی رو به بهترین شکل ممکن ما بتونیم اجرا بکنیم. یکی از راههایی که ما میتونیم شعار رسالت شخصیمون رو خوب اجرا بکنیم اینه که ما هر روز چند دقیقه در ذهن خودمون به تجسم دقیق موقعیت‌هایی که ممکن است به برخورد ویژه نیاز داشته باشن بپردازیم. همه ما تو زندگیمون یه پاشنه آشیل‌هایی داریم، یک حساسیت‌هایی داریم، یک موقعیت‌هایی پیش میان که دقیقاً ما کنترل خودمون از دست میدیم و حالمون خیلی بد میشه. استفان کاوی میگه از طریق تجسم شما این مشکلات رو میتونید از بین ببرید. مثلا فرض کنید که شما به سخن خاصی حساسید و یه همکاری دارید که هر وقت شما رو ببینه اون سخن رو به شما میگه و کل آرامش شما رو به هم میریزه. شما از یه کار خاصی بدتون میاد و یه کسی دور برتونه که دائما هر وقت با هم ملاقات میکنید اون کار رو انجام میده و شما کل ذهنتون به هم میریزه و حالتون بد میشه. ایشون میگه که از طریق ریلکسیشن و تمرین‌های آرامش خودتون رو در یک حالتی قرار بدید که با تجسم در اون موقعیت قرار بدید که اون شخص اومده، اون رفتار رو انجام داده، اون حرف رو زده، اون اتفاق خاص افتاده و شما باید عصبانی بشید، به هم بریزید، اعصابتون خرد بشه. حالا با تجسم تلاش بکنید که در اون موقعیت خودتون رو کنترل کنید، حساسیتتون رو کنار بگذارید و اون واکنش بدی رو که همیشه انجام میدید، اون واکنش بد رو انجام ندید. من فکر میکنم که این تمرین تجسم میتونه در بسیاری از موقعیت‌ها برای ما راهگشا باشه. خیلی از چیزهایی که ما ازشون میترسیم، خیلی از کسانی یا اموری که ما اصلا نمیخوایم باشون روبرو بشیم و هر وقت روبرو میشیم حالمون بد میشه، اگر ما این تمرین رو درست انجام بدیم و توی تخیلمون در اون زمانی که در اون موقعیت قرار میگیریم بهترین واکنش رو انتخاب بکنیم، مطمئن باشید بعد از چند نوبت وقتی واقعا اون اتفاق میفته شما به راحتی میتونید خودتون رو مهار کنید و از اون واکنش های نادرستی که خودتون هم ناراحت میشدید تا حد زیادی پرهیز بکنید. نکته دیگه که در اینجا باید عرض بکنم اینه که آقای استفان کاوی چند تا جدول آورده برای اینکه شعار رسالت شخصیتون رو بنویسید. گفتیم باید چند ماه وقت بگذارید، هم شخصا وقت بگذارید، هم با اعضای خانواده، هم با اعضای سازمانی که توش کار میکنید. یکی از کارهایی که هنگام تدوین شعار رسالت شخصی باید انجام بدید اینه که شما باید زمینه‌های فعالیتتون رو مشخص بکنید، نقش ها و هدف هاتون رو هم مشخص بکنید. با توجه به تعداد نقش هاتون شعارهای رسالت شخصی خودتون رو مشخص بکنید، به خاطر اینکه ما تنها یک نقش بر عهده نداریم، ما تعداد زیادی نقش داریم. استفان کاوی میگه تحقیقات نشون داده آدمایی که بیش از 7 تا نقش دارن این آدما آدمای موفقی نیستن. تعداد نقش های ما در زندگی بهتره که کمتر از 7 باشه. یک نقش داریم به عنوان همسر مثلا، یک نقش داریم به عنوان پدر یا مادر، یک نقش داریم به عنوان برادر یا خواهر، یک نقش داریم به عنوان مثلا کارمند، یک نقش داریم به عنوان همسایه و ممکنه عضو یک انجمنی NGO یا چیزی باشیم، اونم یک نقشه. ما با توجه به نقش هامون و با توجه به هدف هامون شروع میکنیم طبق این جدول هایی که آقای استفان کاوی داده برنامه ریزی میکنیم و جوری برنامه ریزی میکنیم که همه اینها پا به پای هم و هماهنگ با هم دیگه پیش برن. دوستان من برای که وقت کافی برای سوال و جواب باشه بحث رو به پایان میرسونم. خلاصش این بود که ما در عادت اول یاد میگیریم که مسئولیت رو قبول کنیم و باور کنیم که میتونیم فیلمنامه زندگیمون رو خودمون بنویسیم. عادت دوم اینه که تلاش کنیم این فیلمنامه رو هم شخصا هم از نظر خانوادگی و سازمانی برای خودمون بنویسیم. اینجا چند تا پیشنهاد کاربردی هم آورده که به نظر من این پیشنهاد رو خیلی خوب اجرا کنید. در صفحه 168 یکی این که به خودتون فرصت بدید تا احساسهایی را که به هنگام تجسم مجلس خط داشتید بنویسید. میتوانید برای نظم دادن به اندیشه هایتان از این جدولی که اینجا داریم استفاده بکنید. دو، چند لحظه به خودتون فرصت بدید تا نقش هاتون رو بنویسید. آیا از بازتاب زندگیتون در این نقش ها خرسند هستید؟ سه، هر روز به خود فرصت بدهید تا فعالیت های روزانه تان را کنار بگذارید و مدتی را صرف ایجاد شعار رسالت شخصی خود کنید. یعنی در شبانه روز یک ساعت وقت بگذارید برای اینکه شعار رسالت شخصی رو بنویسید. چهار، شروع کنید به جمع آوری یادداشت‌ها و نقل قول‌ها و آرمان‌هایی که شاید بخواهید به هنگام نوشتن شعار رسالت شخصی خود به عنوان اطلاعات از اونها استفاده کنید. پنج، یه پروژه‌ای رو که در آینده نزدیک باش می‌خواید مواجه بشید تعیین کنید. اصل آفرینش ذهنی رو به کار بگیرید. شما می‌خواید در چند وقت آینده یک برنامه رو اجرا کنید. سعی کنید آفرینش ذهنی رو توش به کار ببرید و بعد نتایج دلخواهتون و اینکه کدوم گام‌ها به اون نتایج می‌رسن اینا رو در نظر بگیرید.